بینندگان عزیز تلویزیون فرامرفتان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 19 اوت یا آگست 2023 و 28 مرداد 1402. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم خواستم چند چیز رو تصحیح بکنم، برای اینکه برنامه زنده است و گهگاهی مثلا من 2 هفته پیش فکر میکنم کتاب مادر رو گفتم لنین، در حالی که خب میدونیم ماکسیم گورکی نوشته، و بعد هفته گذشته راجع به اکسل اسپرینگر که صحبت میکردم گفتم که در آلمان شرقی، در حالی که ما میدونیم ایشون ساختمان چندین طبقهی در برلین غربی داشت و مرتب میگفت که به شرق انگشتش رو چیز میکرد باید آزاد بکنیم و غیره و غیره. اینا برنامه زنده است و در نتیجه از این در واقع اشتباهات میشه. منتها چیز دیگه ای رو که باید تصحیح بکنم اونم خبر نیویورک تایمز که من هفته گذشته خوندم که عرض شد که مقاله‌ای که توسط مایکل کراولی و رنن برگمن نوشته شده بود که علاوه بر تبادل زندانیان از هر طرف، امریکا 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده رو زیر نظر خودش آزاد می‌کند، در عوض ایران به نیروهای طرفدارش در عراق و سوریه دستور می‌دهد به نیروهای امریکایی حمله نکنند و غنی‌سازی اورانیوم رو از 60% بیشتر نکنند. من گفتم این خبر اومده و زود نیروتنز برش داشته، در حالی که اینطور نیست. حالا چرا مطمئن شدم؟ چون بعدش خبرها اومد، عرض شد که مخصوصا در کریدل پنجشنبه رهبر سپاه قدس آقای اسماعیل قاآنی که جانشینه در واقع عرض شد که آقای سلیمانیه، در مسافرت سری خود به عراق به نیروهای مقاومت آن کشور سفارش کرده که در حال حاضر به پایگاه‌های نظامی امریکا و عراق حمله نکنند. بنابراین این نیست که نیویورک تایمز ورش داشته، خبر موثقه. عزیزان میدونن که من در جریان ارشبت 1388 صحبت کردم که یکی از خبرنگارای صهیونیست راجر کوهن اومده بود و در اون نماز خطبه‌ای که آخرین نماز خطبه هاشمی رفسنجانی که صدها هزار نفر یا میلیون دور تا دور دانشگاه بودن اونجا میاد و بعد از نماز جمعه با چند نفر از سران اینطور که معلومه سپاه یا حالا هرکی مقامات بالا، یعنی طرف به اصطلاح اصولگراها بیت ولایت، مصاحبه میکنه و اونا بهش میگن که ما باید با امریکا به توافق برسیم و اصلاح طلبا رو نمیذاریم که اونا به توافق برسن، خود ما باید برسیم. در حال این در اون زمان بوده، بعدش ما میدونیم به هر حال درگیری ها بوده، ولی این خبر به نظر من بسیار مهمه برای اینکه الان عملا برجام کنار گذاشته شده و ایران از طریق آقای مکگورد در عمان و در جاهای دیگه مستقیما دیگه اون چاره به علاوه یک و اینا تمام کنار رفته، مستقیم در واقع وارد مذاکره با امریکا شدن و این اولین امتیازاتیه که به امریکا دادن و در نتیجه باید ببینیم واقعا ممکنه، ممکنه در واقع در اثر فشارهای فوق العاده شدیدی که در واقع هم از نظر مردم که نارضایتی ها حد و مرز نمیشناسه و بعدش بخش عظیمی از جامعه به همین ترتیب و فشاری که روزنامه های متعدد و بسته های ارتباطی جمعی اصلاح طلبا و طرفداران حسابت روحانی دارن میارن، ممکنه بیت ولایت تسلیم بشه و باید دید. منتها حالا چون میدونید در بین نیروهای ترقی خواه در خود ایران اختلاف وجود داره بر سر اینه که آیا واقعا سیاست خارجی جمهوری اسلامی اهمیت آنچنانی داره یا اینکه نه اینا همش در واقع تظاهره و رژیم به طور کلی تمایلش به غرب قلبش و روحش فقط در حرف به طرف شرقه. در واقع این عزیزان به نوعی درست میگن، منتها من علت این که هم دو هفته پیش یه مقاله خوندم و هم هفته پیش و حالا اگه شد ممکنه نرسم چون بخش وسیعی از برنامه راجع به 28 مرداد میخوام صحبت بکنم، و اون عبارت از اینه که هم روسیه هم چین هم ایران خوبه چقدر کوتاه بیاد، خوبه چقدر التماس بکنم، خوبه چقدر موسموس بکشم. عزیزان من اون مقاله رو که خوندم از گورباچوف گرفته تا یلسین تا پوتین چقدر موسموس کردن، چقدر تسلیم شدن. چین ببینید چقدر کوتاه میاد. این ارباب کت خداست که کوتاه نمیاد، کوتاه نمیاد. و این البته حالا اگر شد صحبت میکنم، مقاله مفصل جفری ساکس رو برای عزیزان میخونم که همین باعث افول این امپراتوری خواهد شد. این یعنی در واقع شیوه سیاسی که امریکا و نوکراش تو اروپا و کانادا و ژاپن و کره جنوبی گرفتن به پیروی از ارباب یا کت خدا، همین شیوه سیاسی، همین کوتاه نیومدن ها، همین تسلط بلا منازع، همین نپذیرفتن هیچ گونه سازشی این امپراتوری رو به طرف افول میبره، به طرف شکست میبره که داره میبره. یعنی ما هر دو جانب رو الان عزیزان دقت بکنن که امریکا ببینید در خلیج فارس چقدر نیرو پیاده کرده، هم سرباز هم هواپیما هم کشتی هم زیردریایی، در نزدیکی دریای سرخ چقدر نیرو پیاده کرده، در پایگاه عین الاسد نیمه های شب هواپیما پشت هواپیما بدون اجازه از دولت عراق همینطور نیرو دارن پیاده میکنن، در سوریه در بخش شمال شرقی همینطور دارن نیرو پیاده میکنن و فشار روی روسیه، روی ایران، روی چین ببینید چه کار دارن میکنن. عرصبت که نخست وزیر ژاپن رو، نخست وزیر کره جنوبی رو میارن، اتحاد نظامی، اتحاد امنیتی، بعدش اوکوس که در واقع امریکا و انگلیس و استرالیا هستن، اینا رو همه رو دارن با هم دیگه گره به اصلا وصل میکنن، بعدش آقای نرنجا مودی رو روش دارن کار میکنن و کم کم و کم کم به طرف راست به خودشون میکشونن، آقای اردوغان رو که به طور کامل به طرف همه این فعالیت ها رو دارن میکنن. ولی در جاهای اصلی دارن شکست میخورن. نقطه های اصلی کجاست؟ یک، خود امریکا. الان من فرصت ندارم به عزیزان عرض کنم که در خود امریکا چی داره، یعنی در واقع این امپراتوری یا این امپریالیست در این حال که چنگال هاش به طور عجیبی داره کار میکنه، به طور عجیبی همینطور شاخشونه داره میکشه، همینطور روسیه، ایران، چین، عرشبت که کشورهای امریکای لاتین داره تهدید میکنه، کودتا میکنه. شما ببینید در پاکستان چه کار کردن و عمران خان رو چطور انداختن، چطور جلوی لوله گاز یا نفت رو که ایران میخواست به پاکستان بده چطور گرفتن، چطور با طالبان دارن وارد مذاکره میشن برای اینکه دوباره ناآرام بکنن جبهه شرقی ایران رو و جبهه غربی رو عراق دارن کار میکنن. اصلا مسئله استقلالی عراق نداره. در سوریه ببینید چه کار دارن میکنن، مردم سوریه رو چطور دارن به فقر، به گرسنگی میکشن. همینطور اسرائیل داره بمبارون میکنه، خود امریکا هم به بهانه این که داره علیه داعش میجنگه که خودش به وجود آورده تمام این گروه های تروریستی رو، شب و روز همینطور بمبارون میکنه مردم رو و نمیذاره که در واقع و روی هم عرصبت که عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس فشار آورده، با وجود آنکه سوریه رو آوردن توی اتحادیه عرب ولی کمکهاشون رو در واقع نذاشته که کمک بکنن به هیچ وجه. یعنی چنگ و دندان نشون میده ولی مثل یه بیماریه شخصیه که قلبش، که کبدش، که ریش داره از کار میفته در درون و چنگالهاش از بیرون به شدت فعالیت میکنن. درون مهمه، بنابراین در دو جا، یک درون امریکاست و کشورهای اروپایی و در اوکراین که اگه شد امروز صحبت میکنم. شکستشون در اوکراین به این دلیلی که من راجع به اوکراین هر هفته تقریبا دارم صحبت میکنم، شکست استراتژیکه، مثل افغانستان نیست، مثل عراق نیست، مثل جاهای دیگه نیست، حتی مثل ویتنام نیست، مثل کره نیست. این یه شکست استراتژیکه که درس‌های زیادی برای خود من داشته. حالا اگه شد نرو باز میکنه. ولی برمیگردم، امروز در ایران که دالا شب الان، ولی اینجا روز هنوز 28 مرداد یا 19 اوته آگسته که دشمنان بشریت به کشور ما در این روز تجاوز به عنف کردن. و در واقع ضربتی که زدن نتایجش رو تا به امروز داریم میبینیم. آنچه که در ایران میگذره دنباله 28 مرداده. به نظر من استیفن کینزر اشتباه میکنه. 57 دنباله 28 مرداد 32. بهمن 57 دنباله 28 مرداد 32. حالا صحبتشو میکنم. راستش من کلی بهش فکر کردم که برنامه امروز رو اصلا چه کارش بکنم. آیا راجع به تمام این چیزایی که روزنامه های اصلاح طلب، آقای موسی غنی نژاد، این آن و یا روزنامه های حتی به اصطلاح اصولگراها نوشتن صحبت بکنم، انتقاد بکنم، یا اینکه خاطرات خودم رو یه مقدار برای نسل جدید باز بکنم؟ برای اینکه آدم سنی که ازش میگذره، خب موقعی که من در واقع اینو بارها من گفتم، حالا یک، چطور من از 6 سالگی یعنی 82 سال قبل با آخوندا سر کار داشتم، از طریق خانوادم، از جمله با آیت الله بروجردی، بعدش با کاشانی، قبلش با آیت الله بهمانی. اینا شانسی بوده که من داشتم که از طریق پدر بزرگم که همه اینا میشناختنش، هم آیت الله بروجردی میشناختش، هم آیت الله بهبهانی میشناختش، هم کاشانی میشناختش، و در نتیجه پدر منو میشناختم و در نتیجه من راه داشتم هم پیش آیت الله بروجردی موقع که 8 سالم بود که هنوز بروجرد بود و هنوز آیت الله بروجردی رهبر شیعیان جهان نشده بود، اون موقع فقط یکی از البته معروفیت داشت ولی هنوز در بروجرد بود، و من و پدرم می رفتیم به دیدنش، و در نتیجه برای اولین بار برام جالب بود که چطور تجار محترم می اومدن اونجا و کیسه کیسه پول به ایشون می دادن، لابد خمس، زکات و حق امام. و اینا برای من جالب بود، اینا مشاهداتی بود که در اون سنین بچگی حتی برای من جالب بود که این پولات چیه که این تجار محترم و یا کسب میان و به ایشون میدن. و یا بهبهانی را از این طریق من میشناختم و یا باهاش در واقع حالا نمیدونم دستشو بوشیدم نبوشیدم، در واقع 15-16 سالم بود که ایشون یه مسافرت به دشفور اومد در منزل یکی از اقوام، منزل خانواده معزی که فامیل ما هستن از طریق پدر مادر بزرگم، و در واقع پدر من مهماندار آیت الله بهبهانی بود و ما می رفتیم اونجا باش صحبت می کرد. بعد یواشکی پدرم بهم گفت آمرتضا می دونید چرا اومده خوزستان؟ این سال 30 یا 31 بود، 1330 یا 31، گفت اومده برای اینکه تختیاری ها رو علیه دکتر مصدق بشورونه، که همین درم شد آیت الله بهبهانی که در واقع حقوق بگیره، الان دیگه همه میدونن حقوق بگیره در واقع اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. آیت الله کاشانی هم به همین ترتیب در 28 مرداد یعنی در مرداد ماه 1332 من و پدرم در پامنار بغل دست خونه کاشانی، چون تو پامنار می نشست، اتاق گرفته بودیم و من و پدرم چند بار به دیدنش رفتیم و سلام علیک و عرشبت که و غیره و غیره، و بنابراین اونم از من. بعدم من موقعی که کتاب رابرت درایفوس رو خوندم متوجه شدم که ایشون به چه دلیل از دکتر مصدق جدا شده و در واقع چه نقش خائنانه در 28 مرداد بازی کرده، برای اینکه اولین جاسوس امریکا در ایران که 1946 میاد، 1946 بعد از جنگ دوم جهانی میاد برای اینکه جاسوسای آلمانی رو به استخدام CIA در بیاره، اونایی که توی بختیاریا و قشقایا و جاهای دیگه جاسوسی میکردن آلمانا، برای اینکه با هم دیگه اینا رقابت داشتن و میرفتن توی این اقوام و قبائل کار میکردن برای ریکروت یا به اصطلاح استخدام اینا اومده بوده جان والر موقعی که در آستانه در رفتن از این دنیاش رابرت درایفوس باهاش مصاحبه میکنه، برای اینکه میرفته توی جلساتی که مأمورین بازنشسته CIA جمع میشدن رابرت درایفوس میره اونجا، و بعد خود جان والر ازش میخواد که تو راجع به ایران و خاورمیانه علاقه داری، بیا میخوام باهات صحبت کنم، و میشینه با جان والر صحبت میکنه و شخصا در واقع بهش میگه رابطهش رو با آیت الله کاشانی و این که
کیسه کیسه پول برای آیت الله کاشانی میبرده برای اینکه در بین لات و پوتای جنوب شهر پخش بکنه که بعد از ظهر 28 مرداد بیان تو خیابون. همین چیزی که صادق زیبا کلام اسمشو میذاره، این یک قیام ملی بوده، این یک قیام ملی بوده. 28 مرداد کودتا نبوده، اینایی که اومدن تو خیابون همینایی بودن که جان والرس مأمور CIA پولهایی که به آیت الله کاشانی و اعوان و انصارش میداده در بینشون پخش میکرده و شعبون بیمخا و امسالام و امسالام و زورخونه ها و اینایی که اطراف شهر نو و امسالام و امسالام و بخشی از خود شهر نو رو بسیج کردن که اومدن تو خیابونا و در واقع همون قیامیست که اصلاً که هم موسی غنی‌نژادها و روزنامه اعتمادها و صادق زیبا کلامها و محمود سریع‌القلمها و اینا میگن که آره این کودتای امریکایی نبوده، بلکه این یک قیام بوده علیه دکتر مصدق و به طرفداری از شاه. به هر حال اینا چیزایی که خود من با اینا سرکار داشتم. بنابراین من فکر کردم که اگر یک بخش از برنامه رو من صرف این بکنم که از نظر جامعه شناسی چه بر سر ملت ایران از انقلاب مشروطیت، بعد جنبش ملی شدن صنعت نفت و بعد 57 تا به امروز رفته، اینا درس توشه. برای اینکه حالا من شانس اینو داشتم نه تنها با روحانیت شیعه، برای اینکه پدر من فقط این سه نفر رو که من اسم بردم آیت الله بروجردی، بهبهانی و کاشانی، نه هر وقت ما می‌رفتیم قم پدرم منو می‌برد آیت الله صدر، سایر آیت الله ها، حالا غیر از خانواده خود من که جد اندر جد از زمان ناصرالدین شاه، هاشم جعفر ششتری، بعدش هاشم مرتضی که اسم من از اونجا گرفته شده، بعدش هاشم کاظم که پدر بزرگ من بوده، و به همین ترتیب در واقع من با اینا سر و کار داشتم. نیروهای سیاسی از نظر جامعه شناسی توی ایران لااقل از مشروطیت به نظر من چهار نیروی سیاسی در ایران فعال بودن. یک، عبارت از اونایی که وابسته به اجنبی در زمان تزار روس، در زمان شیخ فضل‌الله نوری که عزیزان دیدن توی تلویزیون جهان آرا برنامه‌ای راجبش گذاشتن و به عنوان شهید این جوانی که جهان آرا رو میگردونه، این جوان ریشو، به عنوان شهید از شیخ فضل‌الله نوری اسم میبرد، در حالی که سرسپرده الان ما سرسپرده های امریکا و انگلیس داریم، اون سرسپرده تزار روس بود و دشمن قسم خورده انقلاب مشروطیت. حالا جمهوری اسلامی نه تنها اوائل انقلاب تمر چاب کرد براش، تجلیل ازش کرد، حالا این جوانک به عنوان شهید ازش اسم میبره. ببینید کار به کجا کشیده. و جالبه برام که روزنامه های این طرفی، یعنی کیهان و جوان و اینا، زیاد راجع به 28 مرداد صحبت نمی کنن. این اصلاح طلبان و روزنامه هاشون که هم علی و هم له و به نفع دکتر مصدق از دو طرف لااقل صحبت می کنن. ولی به هر حال می خواهم این رو عرض بکنم که این چهار نیرو، یک، عبارت از وابستگان به اجنبی یا ستون پنجم اجنبی هستن که حالا یا شیخ فضل‌الله نوریه که اون زمان به تزار روس وابسته بود، و بعد فراماسیونرها رو داریم و دربار رو داریم که اینا اجنبی پرست، نوکر اجنبی،
و در واقع منافع اجنبی رو به منافع کشورشون ترجیح میدن. خصوصیت اینا، این بخش از نیروهای سیاسی اینه که همیشه در دربار خود قاجار سرسپرده های در واقع بیشتر تزار روس، ولی در واقع بعدا تسلیم انگلیس هم شدن و قراردادهای خانمان برفکن رو که در واقع هم در زمان ناصرالدین شاه عصر بیخبری و غیره و غیره. پس این یه نیروه که در واقع اونهایی که میخواستن به کشور ما تجاوز بکنن عقب نگه دارن، به این نیروها تکیه کردن که الان حالا موقعی که میرسیم الان وسیعاً در ایران وجود دارن. یعنی ستون پنجم اجنبی وسیعاً الان وجود داره و آینده ایران رو در پرده از ابهام میبره. حالا نمیخوام صحبتهای یه مقدار ناامیدانه، ولی قبل مسلم ما باید با واقعیات سر کار داشته باشیم. بنابراین این یک نیروی اجنبی پرست، ستون پنجم اجنبی از زمان قبل از حتی بویژه از زمان قاجار در ایران وجود دارد. پس این یه نیروه. دو، عبارت از نیروهای ملی هستن که اینا میهندوشتن، در این حال که در واقع فکر سوسیالیستی یا فکر به اصلا ترقیخواه نوع سوسیالیستی ندارن، ولی میهنشون رو دوست دارن به استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضی این گربه یا ایران اعتقاد دارن، دراش عمل میکنن، فعالیت میکنن. در خود انقلاب مشروطیت ما میدونیم در بین حتی آخوندا سه گرایش وجود داشته. یکی شیخ فضل‌الله نوریه که مردم به حاکمش میکنن و به دار میکشنش، مردم به حاکمش میکنن و اعوان و انصارشن. دو، سیدین هستن، طباطبایی و هر شبکه بهبهانی که لابد پدر این بهبهانی خیانتکاره که ازش اسم بردم، و اینا اعتدالیون هستن و یکی دیگه هم خیابانیه. و همینطور ما میدونیم که در بین آخوندا یک دست نیستن. فوق العاده مهمه اینه تشخیص بدیم که خمینی که سال 57 به قدرت رسید دنباله کدوم از این سلاله هاست. خودشون دیگه ثابت کردن که دنباله شیخ فضل‌الله نوری و دنباله آیت الله کاشانیه خمینی و رژیم جمهوری اسلامی که در سال 57 به قدرت رسید. بنابراین دوم نیرو نیروهای ملی هستند که در هم مجلس اول و دوم و غیره و غیره وجود داشتن و ادامه پیدا میکنن تا جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و همینطور ادامه پیدا میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که چه بر سرش میره. سوم، نیروهای چپه که از حیدر اموغلی گرفته تا حزب کمونیست و بعدش هم حزب توده و شعباتش و غیره و غیره که این هم خودش یک تاریخی داره و عرض شود که اینا نیروهای در اساس نیروهایی هستن که عمل میکنن، یعنی نیروهای وابسته، روحانیت شیعه، نیروهای ملی و نیروهای چپ. اگر ما بخوایم راجع به 26 مرداد صحبت بکنیم، اینا رو باید تحلیلی داشته باشیم و بدونیم که چه بر سر این نیروها رفته، این نیروها در 28 مرداد چگونه عمل کردن و تا به امروز چه بر سرشون رفته. عزیزان، نگاه بکنن که چه اتفاقی در 28 مرداد و یا قبلش میفته. یعنی در واقع ما میدونیم دکتر مصدق جنبش و ملی شدن صنعت نفت رو به راه میندازه، شاه در برابرش نیسته. قبل از اینکه من وارد این بشم اجازه بدید چند تا کتاب رو به عزیزان من معرفی بکنم، برای اینکه ما باید حالا غیر از خاطرات خودم باید منابع قابل اعتماد رو پیدا بکنیم و مطالعه بکنیم و بعد اظهار نظر بکنیم. فرضاً ممکنه این کتابا رو یکی پس از دیگری نشون بدیم. یکی The Coup یا کودتا، یروان ابراهامیان. این کتاب توسط دکتر زرفشان ترجمه شده، کتاب ارزشمند، کتاب ارزشمند. دومی رو لطفاً. دلم میخواد چند کلمه ای راجع به نویسنده یعنی یروان ابراهامیان صحبت بکنم، برای اینکه فوق العاده مهمه که پیام رسان کیه، نویسنده کیه. یروان ابراهامیان رو اینو بذارش فعلا. مرسی. یروان ابراهامیان رو من از دهه 1960 میشناسم، زمانی که در دانشگاه کلمبیا در کتابخونه معروف باتلر لایبرری داشت تزش رو می‌نوشت و همینطور مدارک رو داشت زیر رو می‌کرد، برای اینکه اونجا گنجینه بزرگیه باتلر لایبرری. منم می‌رفتم اونجا مطالعه می‌کردم و در کنفدراسیون با هم دیگه دوستی داشتیم، گرد همایی با هم دیگه داشتیم تا سفر دوم که من دوباره برگشتم امریکا، این دوستی ادامه پیدا کرد و به دوستی خانوادگی هم رسید. بنابراین این انسان محقق رو من از نزدیک میشناسم، صداقتش رو میدونم چیه. صداقت نه تنها فردیش، اکادمیکش. بنابراین کتاباش اگر پروفسور یا استاد برجسته شده به خاطر پارتی بازی یا امثال هم نیست، به خاطر تحقیقاتشه. هم این، هم ایران بین دو انقلاب و دوباره بذارش فرزاد جان. مرسی. Oil Crisis in Art که عزیزان به من اطلاع دادن که اینم ترجمه شده، بحران نفت در ایران، که این تازه خود یروان این کتاب رو به من داد. و علت این کتاب دوم رو مرسی برش دار فعلا. مرسی فرزاد. این بود که کتاب کودتا رو زمانی نوشت بر پایه مدارک وزارت خارجه انگلیس، چون ما میدونیم که تو دانشگاه آکسفورد قبل از اینکه بیاد به پی اس سی در دانشگاه کلمبیا بگیره، قبلش تو دانشگاه آکسفورد بوده و به اسناد و مدارک نه تنها در کتابخونه معروف بریتانیا به اسم موزه بریتانیا دست داشته، بلکه وزارت خارجه کتاب کودتا رو بر پایه اونا می‌نویسه. ولی و CIA هنوز اسناد و مدارک رو بیرون نداده بوده، مگر موقعی که سال 2000 ما می‌دونیم نیویورک تایمز یه مقاله مفصلی بر پایه کتاب دونالد ویلبر جاسوس معروف و بعدش هم خود ضد کودتا کانتر کو که به اصطلاح کرمیت روزولت نوشته بود، بر پایه اونا در واقع یروان بازم چند تا مقاله راجع به اونا نوشت. ولی اخیراً و در سالهای اخیر خود CIA مقدار زیادی از اسناد و مدارکش رو بیرون داده و بعدش هم خانم آلبرایت و هم خانم ارتباطم آقای اوباما اومدن و گفتن که آره ما کودتا کردیم. یعنی در واقع اگر موسی غنی‌نژاد دیگه روش نمیشه بگه که امریکا دخالت نداشته، که هنوزم بعضی ها تو روزنامه اعتماد، حالا برای عزیزان میخونم، میگن که امریکا فقط یه میانجی بوده، اگه روش نمیشه موسی غنی‌نژاد که انکار بکنه و میگه آره امریکا دخالت کرده ولی این یه کودتا نبوده، این آدم شرف فروخته، این کودتا نبوده. این کتاب دوم رو در واقع عرض شد که در پایه اسناد و مدارک خود CIA نوشته یرمان ابراهامیان، حداقل 600 تا رفرنس یا مرجع داره، یه کار تحقیقی بزرگه. بنابراین میخواستم به عزیزان اینا رو معرفی بکنم تا اگه بخوان بدونن که مسئله ملی شدن صنعت نفت کودتای بعدی جنایتکارانه امریکا و انگلیس در ایران چیه، این کتابا رو باید بخونم. کتابای متعدد دیگه هم بیرون اومده، ولی ما باید به کتابهای اصیل مراجعه بکنیم. از این جهتی که من این کتابا رو دارم معرفی میکنم. یروان ممکنه من با هم دیگه اختلافاتی هم داریم بر سر گرایشات و غیره و غیره، اونا مهم نیست. صداقت افراده، اکادمیک بودن و محقق بودن واقعی افراده که ارزشمنده. در هر حال من خاطرات خودم رو کتاب سوم رو که میخوام هر ساعت که اونایی که میگن کودتا نبوده، کتاب سوم رو نشون Killing Hope William Blum. این کتاب بعد خونده بشه، خوشبختانه کشتن امید به فارسی ترجمه شده، هر ستای این کتاب ها به فارسی ترجمه شده، این ها خوندنی ده. اونایی که میگن کودتا نکرده لابد میگن که امریکا در گواتمالا هم 1954 کودتا نکرده، 1973 در شیلی آینده رو نکشتن و کودتا نکردن، 1965 هر شبت که در اندونزی سوکرنو رو ننداختن و سوهرتو یه آدم فاشیست رو با قدرت نرشتن. خب امریکا فقط دنبال دموکراسیه، دنبال آزادیه، کمپ دموکراسیه. و در این کتاب Killing Hope ویلیام بلام از 55 کودتا اسم میبره که اینا بعد از جنگ، مرسی عزیز، که اینا بعد از جنگ دوم جهانی چه کردن. برن و این کتابا رو بخونن، دست از وطن فروشی، از اجنبی پرستی، از نوکر صفتی بردارن، درس بگیرن. بنابراین حالا برمی کردم به 28 مرداد که خودمان گفتم یه اتاق و غلدت خونه کاشانی توی پامناش گرفته بودی. البته باید یه کمی برگردم موقعی که من 1329 یعنی 1950 از شوشتر به آبادان میرم، هنوز انگلیسی‌ها اونجا بودن و میدونم که انگلیسی‌ها با ایرانی‌ها چجوری رفتار میکرد. شهر آبادان اون روز رو هنوز مثل یه به اصطلاح تصویر زنده جلوی چشمانه که کارمندای انگلیسی در واقع مثل قصر زندگی میکردن، لبنیاتشون دیری فارم داشتن، نونواییاشون نونوایی های مخصوص داشتن،
فروشگاه هاشون تمام آخرین اجناس همه made in England بود که خود منم میرفتم خرید میکردم. وسط تابستون جایی به اسم انکس داشتیم که من میرفتم اونجا پینگ پونگ بازی میکردم، کولر و تو اون وسط گرمای 50 درجه خنک خنک آبجو میومدن میخوردن و غیره و غیره. این زندگی انگلیسی ها بود. بعد کارمندای ایرانی بودن که از جمله فامیل خود من که باش زندگی میکردم یکی از این خونه ها رو داشت که بازم فوق العاده مرفه. ما دو جور آب، یکی برای چمن، برای اینکه هم جلوی خونه ما چمن داشتیم، هم پشت مرغدونی داشتیم و سبزیکاری داشتیم. این آب برای اون، ولی آب خوردن جدا بود. و اگه یه لامپ خراب می شده فلان اینا بلا فاصله با یه تلفن می اومدن تعمیر می کردن و غیره و غیره. بعدش هم کارمندای اینا سینیور استاف بهشون می گفتن، یعنی کارمندای نسبتاً عالی رتبه که من در یکی از خونهاشون زندگی می کردم. بعد جونیور استاف داشتیم که کارمندای هم ایرانی هم هندی و خارجی و غیره و غیره که یه آپارتمان داشتن آپارتمان. و بعد کارگرا بودن که توی محلاتی مثل عرشبت و کفیشه و امسالوم و امسالوم نه درختی نه لوله آب میبایست از بیرون و یه لوله گاز بود که شب و روز چیز نمیتونستن ببندنش و این زندگیشون بود. در اینجا شما استخر داشتی، زندگی مرفه و غیره و غیره. این چیزی بود که ما در آبادان و شیوه رفتار انگلیسی ها رو با ایرانی ها خب هم میدیدم. برای این که برزن من نمیتونستم تحمل کنم که چطور باشه حس تحقیری به ما نگاه میکردم. دکتر مصدق اومد و این حس ملیگرایی رو، این شرف ملی رو در واقع زنده کرد. به نظر من اهمیت دکتر مصدق قدیم بوده، حالا بعد ضعف از خودش نشون داد اون جای خودش، ولی حس ملیگرایی رو به همین دلیل موقعی که من اون موقع 15 یا 16 سالم بود 1950 یا 1329 خودمون و ما سیاسی بودیم اون زمان، ما بعد از جنگ دوم جهانی هرکی سرش به تنش میارزید سیاسی بود. من 15 یا 16 سالم بود که کتاب که باید کرد چرنیشوفسکی رو خوندم توی شوشتر توی شبستون. شبستون 20 پله میخوره، شوادون 40 پله میخوره و ما تابستون ها میرفتم کتاب چه باید کرده چرنیشوفسکی رو میخوندم. امیدوارم نمیتونم این نسل زی، نسل زی که میگن نابغن، من نمیدونم چه کتاب هایی رو میخونم، ولی اون موقع بسیاری از دانش آموزا که این کتاب هایی رو میخوندم. بنابراین موقعی که من وارد اومدم آبادان در دبیرستان رازی که در واقع شرکت نفت یه دبیرستان درجیه که درست کرده بود، معلم ها هم معلم هایی بودن که چون حقوق خوب میدادن خونه بهشون میدادن تمام وسایل راحتی رو میدادن، بنابراین معلم های خوبی اونجا بودن در دبیرستان رازی و غیره و غیره. و در این زمان ما میدونیم که آقای رزمارا در اومد گفت که ایرانی ها موقعی که مسئله ملی شدن صنعت نفت رو رسوبه مطرح کرد، اومد گفت ایرانی ها ارزه این رو دارن که نفت را اداره بکنن، نه فقط لولهنگ، شاید بتونن لولهنگ یعنی آفتابه در واقع میتونن درست بکنن. همین حرفایی که آقای صادق زیبا کلام الان در رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها، بی بی سی باش مصاحبه میکنن همینطور به طور مسلسل و میگه که ملی شدن چی رو ملی کنیم؟ مگه ما نفت مگه مال ما بوده که ملیش بکنیم؟ یه مقدار نفت زیر زمین بوده، انگلیسی ها به دلیل نبوغشون اومدن
کشفش کردن، حفرش کردن، استخراجش کردن، ملی همیشه. آیا یه غیر سفید پوست اروپایی انگلوساکسون میتونه این نفت رو کشف کنه، حفر کنه و غیره و غیره؟ الان بسیاری از اصلاح طلبان همینطور فکر میکنن. ایرانی ها، غیر سفید پوست ها، غیر اروپایی ها اصولا حق اینو دارن که فکر کنن، کشف بکنن، شعور داشته باشن. اینا در واقع بندگی و بردگی رو پذیرفتن. به همین دلیلی که از نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین دفاع میکنن، چون همینا آقای پودولیاک، آقای دانیلوف، آقای سالوژنی، اینایی که الان در رأس کار در اوکراین هستن، ویلتسکی که لشکر آزوف رو درست کرده، اینا میگن که روس‌ها آسیایی هم. اینا اتفاقا تو کیهان هم منعکس کرده بودن و نه روزنامه های اصلاح طلب. روس‌ها آسیایی هم و اینا از نظر هیومانیتی، از نظر انسانیت مشکل دارن. یعنی چه؟ یعنی مادون انسان هم. این حرفی که هیتلر میزد اون ترمه میشه، مادون انسان، سب هیومن، اون ترمه میشه. اینا آدم هایی مثل موسی غنی نژاد، محمود سریع القلم، صادق زیبا کلام پذیرفتن که مادون انسان هم. و به همین دلیل اروپایی ها رو نژاد برتر میدونن. و صادق زیبا کلام میگه که ملی شدن. کدوم ملی شدن؟ یعنی چه؟ و این مردم بودن که اومدن تو خیابون برای این که مصدق رو بنداشن. اینان که تو دانشگاه های ایران دارن درس میدن. من نمیدونم به نسل زی دارن درس میدن، اچ، وای، نمیدونم چی، ولی دارن سم میپاشن. سم توی عروق در رگهای جوانای ما اینا دارن تزریق میکنن. نیلی ها، طبیبیان ها، موسی غنی نژاد ها، در صورت که روحانی ها و امثال ها و امثال ها. موقع که من صحبت از این چهار نیرو میکنم، به چه دلیل یه آدم خوار قرون وسطایی در سال 57 میاد و سوار چنین انقلاب پرعظمتی میشه؟ چون دشمنان بشریت، دشمنان ملت ما، هم در 28 مرداد و تمام ضربات سنگین و سختی به دو نیروی وارد کردن، یکی ملیون و یکی چپها. و بعد همین کار خائنانه رو بعدن جمهوری اسلامی تکمیلش کرد با قتل عام چپها و تارمار کردن نیروهای ملی. در نتیجه چی مونده؟ صادق زیبا کلام ها موندن، موسی غنی نژاد ها موندن، اتاق بازرگانی مونده از یک طرف، و بعدش هم یه مشت آدم های قرون وسطایی که میخوان به زور زنان ما رو ببرن زیر حجاب و غیره و غیره که نمیخوام واردش بشم. بنابراین از این چهار نیرویی که من اسم بردم که از زمان مشروطیت مشغول فعالیت بودند تا به امروز، دو نیرو کمرش در واقع شکسته به یک معنا، هم به دستور CIA
سبک رو درست کردن و در نتیجه نیروهای ملی و چپ رو قتل عام کردن و یا ایزوله کردن و هم جمهوری اسلامی باز با خواست CIA کار شاه رو تکمیل کردن، یعنی چپ ها رو قتل عام کردن توی زندان ها، فراری دادن، درب و داغون کردن و نیروهای ملی رو تار و مار کردن. علت این که نیروهای چپ و نیروهای ملی اینقدر ضعیف شده بودن، اینقدر بی ارزه شده بودن که در آستانه انقلاب 57 یکیشون رفت به کابوس آقا در پاریس و یکی دیگرشون رفت به دستبوس آقا و کمر خودشون رو از این طریق شکوندن، این بوده. حالا میخواستم به اینجا برسم که نه تنها دشمن به این دو نیرو که راه نجاتی میتونن برای مردم ایران پیدا بکنن، نیروهای ملی و نیروهای چپ یا ملیون چپ یا چپهای ملی، تنها چیزی که میتونه کشور ما رو نجات بده از دست این دو نیروی اهریمنی، از شیخ فضل الله نوری گرفته در یک طرف و یا رضا پهلوی و امثاله ها. در واقع همین مسئله در مصر من بارها و بارها گفتم، در میدان تحریر که بعضی ها میگن جورج سوروس و امثاله، یک جنبش عظیم بود، منتها چه غائب بود؟ نیروهای ملی طرفداران جمال عبدالناصر ضعیف بودن، نیروی چپی که اصلا وجود نداشت. نتیجه چی شد؟ یا باید محمد مرسی نیروهای قرون وسطایی به خودت برسن، یا عبدالفتاح السیسی یه فاشیست نوکر صفت تمام عیار. این وسط نیروهای ملی و چپ حذف شده بودن، در مصر هم همینطور، در ایران هم به همین ترتیب. و اگر یه روزی بخواد ایران نجات پیدا بکنه، نیروی چپ و ملی یا چپ ملی باید پا بگیره، که این از درون جنبش های طبقه کارگر، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، استادای دانشگاه، کشاورزان ظاهر خواهد شد تا بتونه الترناتیو واقعی به وجود بیاره. دوباره برگردم به 28 مرداد که اینا شما ببینید در روزنامه اعتماد محمد هادی جعفرپور، ببینید چی می‌نویسه: مورخین مصدق را قربانی زبان خودش می‌دانند. مورخین مصدق را قربانی زبان خودش می‌دانند. ولی در نهایت میانجیگری ایالات متحده نیز نتوانست عزم بریتانیا را در برکناری مصدق فلان و فلان بکنه. یعنی امریکا دخالتی نداشته، فقط یه میانجی بوده. حالا بعدش میگه عامه مردم که زیر بار بیکاری، تورم و تورم روزگار سختی را میگذراندن، بیشتر طالب آن بودند که یک دهه آشوب و تظاهرات سیاسی کنار برود و جامعه به آرامش برسد. روزنامه اعتماد دکتر مصدق در زمان دکتر مصدق، موقعی که من خب آدم بالغ و سیاسی بودم در زمان دکتر مصدق، و این آدم خیانتکار که یه همچین چیزی رو تو روزنامه اعتماد نمیشه، آیا فشار خون من نمیره بالا؟ حق ندارم خشمگین بشم و زبان بسیار سختی علیه اینا به کار ببرم، بعضیا به من انتقاد میکنن. آخه آدم خیانتکار در زمان دکتر مصدق، با آنکه ما زیر تحریم های وحشتناک بودیم،
میدونید صادرات کشاورزی ایران چقدر بالا رفته بود؟ مردم در فقر و من فلان زندگی میکردن؟ دکتر مصدق موقعی که اوراق قرضه از مردم قرض میخواست میدونید چه استقبالی کردن مردم؟ منتها دکتر مصدق از خودش ضعف اتفاقا نشون داد، گذاشت که این اجنبی ها و اجنبی پرست ها روزنامه هایی مثل کیهان، اطلاعات، همه اینا رو کرمیت روزولت به طور غیر قانونی از مرز بغداد، از مرز عراق وارد ایران شد، تمام این روزنامه ها رو شروع کرد و خریدن. دکتر مصدق دولتش ضعیف بود. حالا بگذاریم که خیلی از یارانش از پشت بهش خنجر زدن، از طاهری زاده گرفته تا مکی گرفته تا بقایی گرفته تا همین خیانتکار آیت الله کاشانی گرفته که حالا پسرش داره هارت و پورت میکنه، همین پسر دیگه شو خمینی فرستاد به اسرائیل، زیر زیرکی اینا با صهیونیست‌ها رابطه دارن. بنابراین اتفاقا دکتر مصدق نشون داد که نیروهای ملی ضعیفن و این ضعف رو در 28 مرداد، در 27 مرداد دکتر مصدق از خودش نشون داد که به قول استیفن کینزه در واقع یک خطای مهلک بود که به حرف لوی هندرسون گوش کرد. وگرنه CIA تمام میخواست تمام به کرمیت روزولت و اینا رو ببره، موقعی که در 25 و 26 مرداد در واقع اینا شکست خورده بودن. مانده کرمیت روزولت اصرار کرد که بمونه و بعد لوی هندرسون رو که خارج رفته بود آوردش و با دکتر مصدق ملاقات کرد و هندرسون بهش گفت که مردم رو از تو خیابونا جمع کن و دکتر مصدق به حرف لوی هندرسون گوش داد. به همین دلیل بود که من و پدرم روز 28 مرداد پای رادیو نشسته بودیم و زار زار گریه می کردیم. نیروهای ملی نشون دادن که ضعیفن، نیروهای چپ نشون دادن که ضعیفن. فرزن موقعی که من 1329 در دبیرستان راجی بودم، خب روزنامه های چپ منتشر می شود علیه دکتر مصدق که این مصدق و سلطنه است، این طرف امریکاست و غیره و غیره. به همین دلیل بود که من دلچرکین بودم و روزنامه هاشون رو در واقع چیز می گردم. تازه از سیوم تیر 1331 بود که سیاست شخص به توده عوض کرد و رفت پشت مصدق، دیر شده بود دیگه. بنابراین دشمن کار خودش رو میکنه، دشمن کار خودش رو میکنه، نه تنها علیه ما، علیه روسیه، علیه چین، علیه ونزوئلا، علیه لولا دا سیلوا و غیره و غیره. هدفش تسلط بلا منازع بر جهانه. این ما این که باید ببینیم چه کار میکنیم. در 28 مرداد نیروهای ملی در این حال که دشمن درسته تمام چیزها رو فراهم کرده بود از طرف خانواده وطن فروش رشیدیان و امثالهم و امثالهم رو تمام اعیان و اشراف و روزنامه ها و امثالهم و امثالهم همه اینا رو خرید، از جمله کاشانی رو خریدند. ولی اگر دکتر مصدق من میدونم با تو که زبون مردم رو دعوت کرده بود به خیابان، میلیونی مردم میومدن تو خیابان. این صادق زیبا کلام پلید و کثیف اینو نمیدونه که دکتر مصدق به مردم گفته بود بمونه تو خونه، وگرنه میومدن میلیونی که یه مش لاتوپوت و مال شهر نو و امثاله هم اومدن. این قیام چیز بود؟ ضعف نیروهای ملی بود. ضعف به نوعی، حالا نمیخوام وارد تاریخش بشم، چپ. بنابراین این دو نیرو ضعف نشون دادن و شد آنچه شد. دشمن کار خودش رو میکنه، دشمن خیز برداشته، همین الانش علیه کشور ما. باید ببینیم که مردم، رژیم و غیره و غیره چه خواهند کرد. و به هر حال این یک چیز که این آدم خیانتکار میگه که مردم، موقعی که من رفراندوم شد توی توپخونه اول خیابون چراغ برق، سر خیابون بوزرجمهری یا اینه که میرفت به طرف جنوب، عرض شود که مردم از سپیده صبح اومده بودن توی صف ایستاده بودن که رأی بدن برای انحلال مجلس. و این خیانتکارا که میگن مجلس رو منحل کرده بود و در نتیجه شاه میتونست فرمان عزلش رو بده، به طور مصدق انحلال نکرد، منتظر شاه بود که بیاد فرمان انحلال رو بده، در حالی که شاه 25 فرار کرده بود، اول رفت رامسه رو، از اونجا به بغداد و از اونجا به روم. خاطرات سریا رو عزیزان بخونم که در چه وضعی بودن هر دوشون، مثل چی میترسیدن، آدم های بزدل. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که اگر دکتر مصدق این ضعف رو نشون نمیداد، این خطای مهلک رو نمیکرد، تردیدی ندارم که ایران نه تنها ژاپن خاورمیانه و یا آسیا میشد، خاورمیانه میشد، بلکه حتی بیشتر. برای اینکه ژاپن چیزی نداره، کشوری به این ثروت، به این عظمت. و شد آنچه شد، شاه اومد 25 سال به اجنبی خدمت کرد، ایران رو لگدکوب و اجنبی کرد، 50,000 مستشار و چیز پایگاه های نظامی و همسال هم سواک رو درست کرد، قل و قمع نیروهای تحقیقا و غیره و غیره، که باز هم نیروهای ملی رو تارمار کرد تا میده سنده 57 که یک نیروی دیگه، همینطور که گفتم در بین این چارتا، موقعی که شما نیروهای ملی و نیروهای چپ رو حذف بکنی، دوتا نیرو میمونه، یا اونایی که اجنبی و اجنبی پرستن و یا روحانیت، یعنی دنباله های شیخ فضل‌الله نوری میان و قدرت رو میگیرن و گرفتن، که اینو دیگه من از درون این کوره مذاب شخصا گذاشتم، از تو زندان اینا رو میشناختم، میدونم چطوری در واقع به اصطلاح نقش ریچارد کاتون چی بوده، اینا رو دیگه من باز کردم مفصل، برای اینکه اسناد خود CIA بیرون اومد و من برای عزیزان توی برنامه ها خوندم که چطور در واقع اصلا پشت. حالا بعضی ها میگن که تو میگی که خمینی مستقل نبوده، هیچ فرقی، من هم خمینی خیلی هم مستقل بود، CIA دقیق میدونه که چی داره میکنه و شیوه تفکرش چیه. خمینی برنامه داشت برقراری حکومت اسلامی که باید از طریق نجف و کربلا در قدس رو بگیره. یک، دو، دشمن خونین و میدونست که خمینی چپ و نیروهای ملی رو قتل عام خواهد کرد. این دوتا خواست بود که دقیقا تطابق داشت با خواست CIA و امپریالیسم. بنابراین به قول همین رابرت درایفوس، اتفاقا توی خودم هم میگفت، نویسنده این کتاب بازی شیطانی، در اینکه من باش مفصل صحبت کردم، گفت CIA آخوندهای دست بالا رو اجیر نمی کنه، میذاره کارشون رو بکنن. اونتا کارشون چیه؟ کارشون اینه که دقیقاً
تطابق داره با خواستهای امپریالیسم. قتل عام چپ‌ها، تارمار کردن نیروهای ملی، برقراری حکومت اسلامی از طریق نجف و کربلا و رفتن و گرفتن قدس. در نتیجه امریکا و CIA به اسرائیل میگه عالیه، بذار بیان قدس رو بگیرن، اسلحه بش بده، اسلحه بش بده، بذار این جنگ ادامه پیدا بکنه که در همین فاصله بتونه تمام نیروهای مخالف چپ ملی رو قلقم بکنه. و همینطور هم شد و رسیدیم به اینجایی که امروز هست. بنابراین میخواستم فقط یه مقدار از خاطرات خودم رو گفته باشم که در حال حاضر معضل بنیانی ایران هنوز نبود یک چپ قدرتمند و یک نیروی ملی قدرتمند. در یک طرف همین نیروهای قرون وسطایی هستن، در طرف دیگه اجنبی پرست ها، نوکر صفت ها و روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی عظیمشون و ستون پنجم اجنبی که نمیخوام دیگه اسم ببرم، و اینا آینده ایران را در پرده از ابهام، برای اینکه مردم به دلیل همین نیروهای قرون وسطایی که ثابت کردن تا مغز و استخوان هم فاسدن، فقط نمیدونم اتاق بازرگانی یا اینا نیست، اینا هم فاسدن، و مردم هم به دلیل قوانین اجتماعیشون، حجاب و پجاب و رفتاری که قوانینی که راجع به زنان و غیره و غیره دارن، دخالت در امور خصوصی مردم، و هم اصلا شیوه رفتار و به اصطلاح چیزشون بگذاریم، نمیخوام به اصطلاح بگم که چه چیزای لجنالودی هم واقعا با اون جامعه جامهوری های رو پیشونیشون و امثاله هم امثاله هم. هر شبت که در طرف دیگه هم شما خیلی عظیم اجنبی پرست ها و روزنامه های اصلاح طلب به طرفداران روحانی رو دارید. مردم بین این دوتا فعلا دشمن خیز برداشته و داره کار میکنه و ممکنه حتی بیت ولایت رو هم در واقع تسلیم خودش بکنه. باید دید. بنابراین این وضعیتیه که در سالی که به نظر من از 28 مرداد میتونیم بگیریم، این هاست که من میخواستم شمعی راجع به خاطرات خودم برای عزیزان منطقه. اینا اجنبی پرست ها، نوکر صفت ها، ستون پنجم اجنبی دل بستن به این که دوباره امریکا و غرب بر ایران مسلط بشه و در واقع دنیای تک قطبی میخوان. بنابراین از اینکه امریکا داره در جنگ اوکراین شکست میخوره، اینا به شدت دهشت کردن. به همین دلیل که شما بایستان دقت بکنن که بعضی از اینا اعتماد مال پنجشنبه، آیا پکن در روابط خود با مسکو تجدید نظر می کند؟ یعنی داره سفرش از مسکو جدا می کنه. این آدم پلید و کثیف می دونی که وزیر دفاع چین چند دفعه به مسکو رفته؟ در ارتباط بین مسکو و پکن هر روز مستحکمتر میشه. وقت بعدش میگه خلع سلاح اقتصادی چین از نظر روزنامه‌های اصلاح طلب و نیویورک تایمز اقتصاد چین داره از هم فرو میپاشه. در برابرش از بیزنس اینسایدر یه نقل قول برای این آدم چی بگم، بیزنس اینسایدر 16 اوت، 3 روز پیش، در حالی که جنگ اوکراین در سال گذشته شعله ور بود، روسیه ثروتمندتر شد و غرب تریلیون ها دلار از دست داد. روسیه ثروتمندتر شد و غرب تریلیون ها. میلیونرهای روسیه از 56,000 تا به 408,000 تا رسیدن. میلیونرها، شمار افراد صاحب 50 میلیون دلار، نه میلیاردر، 50 میلیون دلار، 4,500 نفر افزایش یافته. امریکا از همه کشورها بیشتر ثروت از دست داد، 5.9 تریلیون دلار. حالا ببینید چه بر سر اروپا رفته، چه بر سر آلمان خواهد رفت، چه بر سر بعد از مسئله نیجر، چه بر سر فرانسه خواهد رفت، چه بر سر ایتالیا خواهد رفت. امریکای شمالی و اروپا در مجموع 10.9 تریلیون دلار از دست دادن. شمار میلیونرهای امریکا، میلیونرهای امریکا نه میلیارد، 1 میلیون کاهش یافت. بنابراین میخواستم در جواب این دنیای اقتصاد ببینید چی میگه. عنکبوت‌های سمی کرملین بیرون آمدند. عنکبوت‌های سمی کرملین بیرون آمدند. سلطنت 20 ساله پوتین به سودی به پایان میرسد. نقل قول از خبر آنلاین. آدم چی به اینا بگه؟ بقیه برنامه در واقع تا جایی که میرسم. دلم میخواد برای اینکه ممکنه به اونو نرسم، دلم میخواد جوابی به این به اینا بدم. هر شبت که از زبان سرهنگ لارنس ویلکرسون رئیس دفتر کولین پاول، یعنی معاون وزارت خارجه بوده. کولین پاول ما میدونیم بعدش وزیر خارجه شد، که اومد اون شیشه رو اینجوری نشون داد برای حمله. لارنس ویلکرسون پشت سرش نشسته بود و خودش اذعان میکنه که متن اون چیزی رو که کولین پاول توی سازمان ملل برای حمله به عراق در 2002 بود که اینو نشون دادن و رئیس CIA تنت پشت سرش نشسته بود. حالا ببینید لارنس ویلکرسون، جنگ اوکراین رو میگه این از ابتدا یک فاجعه بود. هر متخصص نظامی که حقوق بگیر دستگاه های ارتباط جمعی و مصنع نظامی صنعتی نباشد و کمی شعور سیاسی داشته باشد میداند که پیروزی در این جنگ برای اوکراین کار آسانی نخواهد بود. صنایع عظیم روسیه، تجربه تاریخی آنان یعنی مبارزه با فاشیسم و شکست هیتلر و فاشیسم، سابقه تاریخی آنان، تجربه تاریخی آنان با داشتن یکی از بهترین ارتش‌های جهان، آنها را یعنی فدراسیون روسیه را شکست ناپذیر می کند. این ارتش از چنان عمق و عظمتی برخوردار است که حتی ارتش آلمان نازی با وجود مکانیزم عظیم و با کیفیت بسیار بالا نتوانست آن را شکست دهد.
حالا اینا میتونن شکست بدن؟ حال اینا میخواهن با ارتش اوکراین مسکو را شکست بدن. ارتش اوکراین در برابر ارتش آلمان نازی چیز به حساب نمی آید. عزیزان میدونن که این جنگ دنباله جنگ جهانی دومه علیه نازیسم و فاشیسم. فقط نازیسم و فاشیسم کیف نه، واشنگتن، تل ابیب، لندن، انگلو زاینیست فاشیسم که پشت نئونازی های اوکراینه. جنگ یه جنگ تاریخ سازه. تراژدی کمک غرب به اوکراین این است که میدانن که اوکراین شکست میخوره. عدم وجود نیروهای واقعی در صحنه جنگ مانند سربازان کافی، هواپیماها و کشتیهای جنگی شکست آنها را ناگزیر میکنه. پس چرا این جنگ رو ادامه میدن؟ هفته گذشته من بقاله رو خوندم که دولت پنهان کیه، مجتمع نظامی صنعتی کیه و این اقتصاد چرا این همه شکننده است و چرا این دیو سفید یا دیو سیاه به قول معروف قلبش داره از کار میفته، اقتصادش به قول خودشون روی یک در واقع لایه نازکی از یخ دارن اینا حرکت میکنن. هر لحظه میتونه این بشکنه. آنها شکست کنند خور و تراژدی در همین جاست. من به عنوان یک نظامی حرفه‌ای در اینکه سرهنگ ارتش امریکاست، من به عنوان یک نظامی حرفه‌ای برایم مثل روز روشن است که اوکراین شکست خواهد خورد، اما تا آخرین سرباز اوکراینی از آنها ما تا آخرین سرباز از این جنگ دفاع میکنیم. در دولت بایدن را میشه سرهنگ ویلکرسون دلیل کمک دولت امریکا به اوکراین را در ادامه جنگ را به طور رک و پوشکنده بیان میکنه و از شرکت های اسلحه سازی چون لاکید مارتین و ریتیان اسم میبره و دیگرانشون جنرال داینامیک و غیره و غیره که چه سودهای عظیمی نصیبشان میشود. او ادامه میدهد اما دیگرانی نیز هستند که از ادامه این جنگ به راه های دیگر سود میبرند. داره اعضای کنگره رو میگه که این بودجه های میلیاردی رو تصویب میکنن برای اینکه مزدشون رو از مجتمع نظامی صنعتی دارن میگیرن، هم دیوان عالی کشور، هم کاخ سفید، هم وزارت خارجه و آقای انتونی بلینکن و امثاله هم و هم اعضای کنگره در هر دو، هم سنا هم مجلس نمایندگان. لابی های مجتمع نظامی صنعتی میان میلیون میلیون به اینا میدن. اینه که جنگ ادامه پیدا میکنه و دیگرانی هستن که تئوری گسترش ناتوه آنها به قرار تحقق پیدا کرده، اما آن که اینان یاد خواهند گرفت این برام جالب بود که سرهنگ ویلکرسون اینو داره میگه، این است که ناتو در 12 یا تا 18 ماه آینده از هم فرو خواهد باشید. ناتو از هم فرو خواهد باشید. بقیه یه وقت رو من صرف این می کنم که الان 2 یا 3 هفته است به عزیزان قول دادم که تاریخچه رابطه غرب و در درجه اول امریکا با شوروی سابق و بعد با فدراسیون روسیه چیست و این تضادی که به وجود اومده و این جنگی که در گرفته ریشه هاش کجاست. اینا رو جفری ساکس در واقع 38 مورد رفته با تاریخ دقیق بیرون کشیده که من تا جایی که امروز میرسیم میخونم اینا رو و در هفته های آینده دنبال میکنیم و جنگ رو در اوکراین به هر حال ما میدونیم که این ضد حمله ای که شروع کردن از چهارم ماه ژوئن با شکست کامل روبرو شده و اینا صدها هزار جوان رو از ایشان باید ویدیوهاشو ببینن که چطور میرن تو کافه ها، کاباره ها، کلیسه ها، محل ورزش، جایی که اسکی میکنن، هر جایی تو خیامونا جوانا رو در واقع از 18 16 17 سالگی تا 60 سالگی، برای اینکه ما میدونیم حکومت نظامی اعلام کرد زلنسکی و بعدش خروج افراد از 16 تا 60 ساله رو ممنوع کرد. نتیجه چی شده؟ اینه که میلیون ها نفر به طرق مختلف کشور رو ترک کردن. اونایی که پول دارن میرن و اینایی که بسیار سربازگیری میکنن، مامورین سربازگیری، بین 6000 دلار تا 10000 دلار پول میدن برای اینکه معافیت بهشون بدن که بتونن از کشور خارج بشن. چه میدونیم اخیرا همین آقای زلنسکی تمام اینا رو بیرون کرده. یکیشون که توی عرصه که همین اودسا هستش 5 تا 6 میلیون دلار ثروت جمع کرده و برای خانوادهش یه خونه یه چند میلیون دلاری به صحبت آقای زلنسکی به بقیهشون. تمام این دخلا و ستا میلیارد دلاری که میاد به تیز کجا میره؟ میره تو جیب همین نئوناژی ها و نئوفاشیست ها. از پول از جیب مردم امریکا و حرف ها میکشته. عزیزان به آتش سوزی که اصلا در هوایی صورت گرفت، یکی از جزایر، یه مجموعه جزایر در واقع، و این جزیره زیبا که محل گردشگری بوده چطور زغال شده؟ چرا این آتش سوزی صورت گرفت؟ الان مشخص شده به دلیل سیمای برق، به دلیل سیمای برق و شرکت تولید برق. عزیزان اگر به یاد بیارن توی همین شمال کالیفرنیا جایی به اسم پارادایس چند سال پیش آتش سوزی شد، به خاطر بازم اینه که حالا چه اتفاقی افتاد که سیم برق میفته روی درختا و ایجاد آتش سوزی میکنه. در نتیجه سوال اینه، شما که تا الان نزدیک به 150 میلیارد دلار به این دوست‌ها، به این نئونازی‌ها در اوکراین دادید، چرا به زیرساخت‌های خودتون نمی‌رسید؟ چرا به جاده‌هاتون که تبدیل به گاراژ شده؟ موقعی که من می‌خوام بیام الان، موقعی که می‌خوام برگردم خونه، خوبه چند ساعت طول بکشه توی ترافیک؟ یه دونه راه آهن چرا نمی کشید؟ چرا جاده ها را تعمیر؟ چرا پل ها که در نزدیک به 50000 پل احتیاج به، چرا سیمای برق رو که در کشورهای پیشرفته زیر زمینه، لوله های آبتون که مرتب تو همین UCLA این دانشگاه معروف لس آنجلس می ترکه، چرا لوله های آب که مال 150 سال پیشه تعمیر نمی کنید، عوض نمی کنید؟ لوله های گاز که یک بخش از شهر سان فرانسیسکو رو به آتش کشید، چرا تعمیر، چرا عوض نمی کنید؟ چرا قطار زیرزمینی نیویورک رو که آدم میخواد سوار بشه بوی ادرار مشامش رو آزار میده، چرا کاری براش نمی کنید؟ مجتمع نظامی صنعتی که این چیزا براش صرف نداره، براش صرف نداره که گلوله توپ بسازه. 150 دلار در حالی که شرکت ریتیان باید پیتریات بسازه که 1 میلیارد دلاره، شرکت لاکهید مارتین باید F-35 بسازه که 1 میلیارد قیمتشه و نه گلوله توپ که اوکراین احتیاج داره علیه روسیه به جنگه. داستان اینا اینه. موقعی که من میگم که از قلب و از درون بیماره ولی چنگالهاش در بیرون عمل میکنه، این واقعیاته که بعضی ها تو ایران این صحبتهای منه که میشنون خوششون نمیاد، یعنی چشمشون رو بر واقعیت میبندن و دل بستن که این بیاد نجاتشون بده. علت این که من اینو میخوام بخونم و گفتم که درس توشه به این دلیله که ببینید، هفته گذشته من گفتم که گورباچف، من صحبت کردم که از زمان خروشچف شوروی تسلیم شده بود. حالا بگذاریم که استالین پیشنهاد صلح کرد، من نپذیرفتن اینا. البته آقای عرشبک جورج کنان میدونست که مجتمع نظامی صنعتی نمیخواد جنگ رو، جنگ دوم جهانی رو تموم بکنه. کارخانجات اسلحه سازی باید به فعالیتشون ادامه بدن و ما میدونیم برای جنگ سرد 10 تریلیون دلار اینا خرج کردن که بیشترش تو جیب همین مجتمع نظامی صنعتی رفت. 10 تریلیون دلار اون موقع نزدیک به 100 تریلیون دلار الان. ولی باز موقعی که شوروی از هم فرو پاشید دست کشیدن خیر، جنگ های تازه‌ای. حالا هدف از خوندن اینا این تاریخچه است که من هفته گذشته اون مقاله را که خوندم، آقای عصبت که این استاد دانشگاه ناراحت شده بود که اینا میگن این جنگ از 24 فوریه آغاز شده و این یه تجاوز به یه کشور مستقله و این بیدلیله، unprovoked هستش. این طور واقعا بسرید من چون وقت داره به اشتراکی ببینید، یکی از افسرای مال سوئیس، ژاک باود که اوائل کلی میوردن باهاش مصاحبه میکردن کنارش گذاشتن، مال سوئیسه، مقاله هستش در Information Clearing House که دانیل کوالیک استاد دانشگاه ماساچوست، استاد دانشگاه هرشبت که فکر میکنم ماساچوست، نه پنسیلوانیا، در 16-17 اوت، دو سه روز قبل، روسیه دونباس و واقعیت جنگ در دونباس از زبان ژاک باود مشاور امنیتی و اطلاعاتی که قبلا برای ناتو کار میکرده و تحلیلگر نظامی بوده. ببینید چی میگه ژاک باود. جو بایدن از همون 16 فوریه این جنگ یا عملیات ویژه 24 فوریه آغاز شد، درسته؟ ببینید 16 فوریه چی؟ جو بایدن از همون 16 فوریه میدانست که ارتش اوکراین آغاز به بمباران و توپباران مردم غیر نظامی دونباس کرده است. جو بایدن میدونست اینو و جو بایدن میدونست که از 2014 بعد از کودتا و قدرتگیری نئونازی ها و نئوفاسیست ها و درست کردن هستود که لشکر ازوف بلیتسکی یه نئوناژی شناخته شده است که گفتم بقیه مردم دنیا رو به عنوان مادونه نشان میدونه. همینا از 2014 شروع به بمباران دنباز کردند و 14 تا 15 هزار نفر رو تا قبل از 24 فوریه کشتن. 24 فوریه 2022 جو بایدن از همون 16 فوریه و بعدش قرارداد مینسک بسته شد و یه کمی این جنگ فروکش کرد. منتها هم جو بایدن میدونست و هم ولادیمیر پوتین میدونست که اینا خیال یک جنگ همه جانبه علیه دنباس دارن. در این که ما میدونیم خانم مرکز، آقای اولاند و پروشنکو هر سهشون اذعان کردن که علت این که ما قرارداد مینسک رو امضا کردیم اینه که به ارتش اوکراین فرصت بدیم که خودش رو تقویت بکنه، برای اینکه به دنباس حمله بکنه و بعدش به حتی به خاک روسیه شاید، یعنی تا مرز روسیه برن. بنابراین قرارداد دنباس رو که روسیه امضا کرد یه مقدار این حملات فروکش کرده بوده، ولی اینا از سال 2021 مصمم بودن. ما میدونیم که امریکا در این فاصله از 2014 به بعد میلیاردها دلار بهشون کمک کردن، ناتو وارد شد، تعلیم بهشون داد و یک ارتش 600 هزار نفری در واقع اوکراین یه ارتش 600 هزار نفری درست کرد که فکر میکنن روسیه رو شکست بده. جو بایدن از همون 16 فوریه میدانست که ارتش اوکراین آغاز به بمباران و توپباران مردم غیر نظامی دنباس کرده است و ولادیمیر پوتین را در برابر گزینه‌ای بسیار سخت قرار داده است. این گزینه چیه؟ آیا در دنباس دخالت نظامی بکنه و مشکل بین المللی به وجود بیاره که به وجود آورد؟ که هنوز حتی همین آدم ها میگن که آره این غیر قانونیه، قراردادهای بین المللی رو پا زیر پا گذاشته، این یه کشور چیزه مستقله. آیا به دخالت نظامی بکنه و مشکل بین المللی به وجود بیاره یا اینکه خود را کنار بکشه و بگذارد مردم روس زمان قتل عام بشن؟ اگه میذاشت پوتین رو نمینداختن، مردم روسیه پوتین رو نمینداختن، نمینداختنش. اگه پوتین در 21 فوریه برای مردم توضیح داد این بود که من این دوتا گزینه رو دارم. در آن روز او با درخواست دوما موافقت کرد. بدونیم استقلال جمهوری های دنباس رو به رسمیت شناخت. در 2014 من به عزیزان گفتم موقعی که نئونازی ها و نئوفاشیست ها میخواستن حمله بکنن به دنباس، هم لوهانسک و هم دونتسک رای گیری کردن، رفراندوم کردن، 95% رای دادن که مستقل بشن. روسیه پوتین نپذیرفت. دلیلشو برای عزیزان گفتم، برای اینکه روسیه میخواست تمامیت ارضی اوکراین حفظ بشه منتها وارد ناتو نشه و فکر میکرد دنباس از ورود اوکراین به ناتو جلوگیری میکنه، بنابراین باید بخشی از اوکراین باقی بمونه. توپباران و بمباران مردم دنباس توسط ارتش اوکراین ادامه پیدا کرد و روز 23 بنابراین در آن روز با درخواست دوما موافقت کرد و استقلال جمهوری های دنباس رو به رسمیت شناخت و پیمان دوستی و کمک با آنها را امضا کرد. توپباران و بمباران مردم دنباس توسط ارتش اوکراین ادامه پیدا کرد
و روز 23 فوریه این دو جمهوری درخواست کمک نظامی از دولت روسیه کردند. روز 24 فوریه ولادیمیر پوتین با توسل به ماده 51 منشور سازمان ملل مبنی بر فراخواندن به کمک که در برگیرنده کمک نظامی در چارچوب اتحاد تدافعی است، عملیات ویژه را آغاز کرد. حمله از 16 فوریه توسط اوکراین آغاز شد و نه 24 فوریه توسط فدراسیون روسیه. ما برای این که دخالت روسیه در کمک به مردم دنباس را در ما یعنی غرب در چشم عموم غیر قانونی جلوه دهیم، به طور عمدی و حساب شده این واقعیت را پنهان کردیم که جنگ اخیر روز 16 فوریه از سوی ارتش اوکراین آغاز شد و نه 24 فوریه توسط فدراسیون روسیه. اینه یه افسر سوئیسی که با سازمان ملل کار میکرده، ژاک باود، داره میگه. ارتش اوکراین از همان سال 2021 خود را آماده ی حمله به دنباس کرده بود. دستگاه های جاسوسی اروپا و روسیه به این مسئله آگاه بودن و تاریخ در این مورد قضاوت خواهد کرد. حالا هفته آینده بالاخره من این مقاله جفری شکش رو برای عزیزان خواهم خون که این تاریخچه رو بعد به ریشه ها بریم. ما باید به ریشه ها بریم، هم در مورد 28 مرداد و هم قدرتگیری خمینی و هم اوضاع جهانی. در تمام این موارد باید به ریشه ها بریم. وقت من تمامه. خیلی ممنون عزیز فرزاد. عزیزان میدونن که برنامه این بحث رو ادامه میدیم در هفته های آینده. برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش ما میدونیم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به تلگرام، به اینستاگرام، اشتباهی به توییتر و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.